عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو
هم. آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه‌مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه. هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجبه چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم خوش. عزیزان شنونده، سلام ویژه خدمت شما دارم. امیدوارم هر کجا که هستید و مشغول انجام هر کاری، اولا سلامت باشید، دوما فرصت این رو داشته باشید که تا پایان برنامه مجله رادیویی کشاورزی ما رو همراهی بکنید. امروز در خدمت آقای دکتر یحیی تاجور، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری مؤسسه تحقیقات باغبانی کشورمون هستیم و قصد داریم در مورد مدیریت کاهش خسارت یخبندان در مرکبات صحبت بکنیم. آقای دکتر تاجور سلام، وقتتون خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزگار و ایام خوبی داشته باشین. در خدمت شما هستم.
عزیزید زنده باشید. آقای دکتر، در ابتدای صحبت میخوام خواهش کنم که راجع به جایگاه و اهمیت کشت مرکبات در کشورمون در سالیان اخیر یا جدید با توجه به داده های به اصطلاح بروز شده برامون صحبت داشته باشید.
در خدمت شما هستم. در خصوص سوالی که فرمودید، من لازم است که یک سری نکاتی رو عرض کنم خدمت شما. این که ایران جزء در کشور مطرح در تولید مرکبات دنیا هست که در داخل در واقع کشور هم از لحاظ عملکرد تولید محصولات باغی درختی بعد از سیب بالاترین تولید رو متعلق به پرتغال است که سالیان چند دست در آمار ارائه میشه گواه این مطلب هست. تولید و پرورش مرکبات هم در شمال کشور و هم در جنوب کشور رایج هست. تولید تجاری مرکبات به صورت پای پیوندک تقریبا سابقه 90 تا 100 ساله داره در کشور وجود داره. استانهایی که مطرح هستند در تولید مرکبات کشور میتونیم به استان مازندران، فارس، کرمان، هرمزگان و خوزستان اشاره کنیم که مهمترین ارقامی هم که تحت کشت مرکبات کشور است شامل پرتقال ها، نارنگی ها، لیمو و گریپ فروت ها هستند که در کشور تولید تجاری دارند و در واقع با توجه به سطح تولید و عملکردی که در مرکبات کشور وجود داره هم از لحاظ گردش مالی و هم از لحاظ وضعیت اشتغال جزء محصولات مهم باغبانی در کشور محسوب میشه.
بله. خب آقای دکتر، میخوام برگردیم به موضوع و عنوان صحبتمون که به اصطلاح کاهش خسارت یخبندان در مرکبات هست. از اینجا به بعد می‌خوایم وارد بحث مدیریت کار بشیم، ببینیم به چه صورت عزیزان ما، باغداران ما میتونن کار کنن، توصیه‌های جدید رو به کار بگیرن تا خسارات یخبندان رو در مرکبات کاهش بدن. منتها قبلش می‌خوام که راجع به سابقه وقوع تنش یخبندان در کشورمون به خصوص در ارتباط با مرکبات توضیحات شما رو بشنویم.
الان بروز شما من یه نکته را قسمت بالا گفتم که تولید تجاری مرکبات به صورت پایبه و نک سابقه 100 ساله داره بیرون، ولی خود مرکبات در واقع سابقه 300 تا 400 ساله داره که وارد کشور شده. از دوره صفویه در واقع این محصولات در داخل کشور ورود پیدا کردن. ما مرکبات بومی ایران نیست، وارد شده، ولی خب ایران به سبب فعالیت هایی که در پژوهش انجام شده و زحمت هایی که باغداران محترم کشیدن جز مطرح‌ترین کشورهای تولیدکننده مرکبات دنیا و غرب آسیا شد. اما سابقه تنش یخبندان از سال 1342 به بعد گزارش های ثبتی در مورد وقوع تنش یخبندان در کشور وجود داره که بعضا ممکنه هر چند سال یک بار یا به صورت متوالی مثلا این اتفاق بیفته. این از لحاظ سابقه ای هست که در یخبندان ثبت شده و با توجه به مکان وقوع تنش و میزان تولید و خسارت هم برای استانهای شمالی و هم برای جنوبی ما خسارت رو داریم که عمدتا وقوع خسارت در استانهای مثل مازندران، فارس و کرمان میتونه خسارت زا باشه. به سبب اهمیت و توناژ تولید و سطح کشتی که دارن باید مورد توجه قرار بگیرن و هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ مبارزه با تنش یخبندان.
دکتر، در استانهای شمالی فقط شما به مازندران به عنوان تولید کننده مرکبات یا عمده مرکبات اشاره کردید، درسته؟
بله.
خب استانه دیگه مون اونجا
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما در استانه شمالی گیلان، مازندران و گلستان رو داریم. مازندران در تولید پرتقال و نارنگی بیش از 50%، من آمارهایی که حالا دقیقا خدمت شما بگم در سال گذشته که داشتم تا 60 خورده ای درصد تولید پرتقال و نارنگی کشور فقط در استان مازندرانه. یعنی این نشون میده که بیش از 50% نیاز مرکبات در حوزه پرتقال نارنگی مازندران تولید میشه. استانهایی مثل گلستان و گیلان اونها درصد تولید و ایناشون تقریبا حالا طبق آمارهایی که حضور ذهن دارم بین 3-5% خیلی نیست از لحاظ عملکرد تولید، ولی مازندران بیشترین سطح تولید رو داره در جاده، هم در پرتقال و هم در نارنگی بیش از 50%. آماری که من دارم 60 خورده درصد در پرتقال و نارنگی ها در واقع 60% از
درسته بله
تولید کشوری ما در مازندران هست. بقیه در استانهای جنوبی است، ولی در استانهای جنوبی ازم خدمت شما که ما در بعضی از محصولات رتبه‌های برتر کشور هستیم، مثلا در مورد لیموها جنوبی بیشتر مطرح هستند. کلا
دکتر راجب سابقه که من خواستم، میخواستم یه متوسط دراز مدت پارامترهای اقلیمی رو بشنویم از قول شما که به نظر میاد اگر مطلبی وجود داره اشاره داشته باشید، وگرنه بپردازیم به اینکه علائم و خسارت، علائمی که میتونه به عنوان خسارت یخبندان در مرکبات قابل مشاهده باشه اشاره بکنید.
در مورد پارامترهای اقلیمی که از رتالی سوال داشتیم، ما در واقع از زمانی که هواشناسی در کشور ایستگاهش رایج شده و شروع به ثبت داده‌ها کردن، از اون زمان داده‌ها رو داریم و بر مبنای داده‌هایی که اون زمان ثبت شدن و واکنش‌هایی که در واقع کارشناس‌ها و محققین ما از زمان‌های گذشته در واقع با ایجاد ایستگاه‌ها و جذب نیروها و کارهای فنی که انجام شده، ما عمده داده هامون همین هایی هستن که داریم در دسترس هم ثبت شده هستن. که عرض کردم خدمت شما که یکی از اولین ثبت‌هایی که ما در زمینه تنش یخبندان در شمال داشتیم 1342 بود که بعد از اون در واقع گزارش های دیگه هست. نکته رو که خدمت شما عرض کنم اینه که در مورد مرکبات ما حد آستانه خسارت ما تقریبا از -1.5 یا -2 شروع میشه، البته خسارتی که علائم بروز کنه، ولی خب در 0 درجه هم بمونه به خاطر اون تخریبی که در پوست میوه ایجاد میشه، ممکنه انبارمانی میوه هم در واقع کاهش پیدا کنه که اون خودش هم اینو خسارت محسوب میشه. و اینها در واقع تقریبا شدن در مناطق و صحبت هاجو موادی خدمت شما عرض کردم از -1 تا -2 در واقع شروع خسارت. و اینکه گیاه ما چی باشه، معمولا لیموها حساس‌تر هستن، خطرات رو بیشتر نشون میدن و نهال‌ها و اندام‌های جوان هم به نسبت حساسیتی که دارن خودشون رو نشون میدن. با توجه به این مواردی خدمت شما عرض کردم، ما سابقه تنش یخبندان چیزهایی که بنده مطالعه کردم و با همکارای دیگه که در پروژه مختلف داشتیم در مازندران، در واقع این داده که خدمت شما عرض کردم داده در شرایط هواشناسی سرنخ‌های در واقع این داده ثبت میشه. ما داده همون هرچی به کف زمین نزدیکتر میشه تنزلش بیشتره، خسارت هم بیشتر میشه، ولی عددهایی که هواشناسی به ما دارن در مازندران در سمت ساری اونورها در واقع در قسمت شرقی استان ما دما تا -5 و خورده -6 هم تنزل داشتیم، البته در بافتش و میتونه تا -7 هم ممکنه در کف زمین ما خسارت را داشته باشیم. هرچی به سمت شرق استان مازندران بریم این بروزت شدیدتری که بعضی مواقع تا -7 و 8 و 9 هم گزارش شده. علاوه بر مواردی که خدمت شما عرض کردم، در استانهای جنوبی مثل فارس و کرمان هم ما تنزل دما تا -6 هم داشتیم در واقع در هواشناسی، و این نشون میده که ما حد داستانه خسارتمون هم در استان شمالی و هم در استانهای مثل فارس و کرمان از اون چیزی که تحملی گیاز پایین تر هم ممکنه نزول پیدا بکنه، ولی بعضی از جاها هستن مثلا مثل استان هرمزگان و خوزستان اینا کمتر در تاثیر تنش یخباندان و خسارت زیاد بیده باشن.
آقای دکتر در مجموع سرمازدگی که منجر به خسارت میشه در شمال کشورمون، حالا ما هم مثل شما تاکید میکنیم روی استان مازندران، در اونجا بیشتر اتفاق افتاده و خسارت زده یا در جنوب کشورمون؟
ببینید آیه در زمینه خسارت هایی که احتمال وجودش وجود داره در شمال هم هست، در استان من عرض کردم در استان فارس و کرمان هم ثبت کردیم. در مورد یخبندان عرض کردم خدمت شما ما دو تا پدیده داریم، یکی تنزل شدید دمای شبانه است که هوا حتی صاف هم باشه ممکن این تر بروز خسارت داشته باشه، که در استانهای مثل فارس و کرمان داریم که شبها بعضی موقع ممکن دما به منفی ۳، منفی ۴، منفی ۶ هم برسه. من در واقع در سنوات گذشتم همچه سطحی در استانهای مثل کرمان داشتیم که این اتفاقات افتاد، چون اونجا مناطق مرکبات خیز داریم، در فارس هم داریم. در استان مازندران هم تا -6 هم در واقع تو این 2-3 سال اخیر توی چیز ثبت شده، ولی کمترم تنزل داره. اما یه اتفاقی که در استان شمالی مثلا فرقی نمی‌کنه، در گیلان هست حتی در مازندران هست، در مناطق در واقع غرب گیلان و شرق مازندران ما یه اتفاق دیگه که میفته بارش برف هست، که این برف ها به واسطه سنگینی که دارن در واقع شکستگی دارن. شما یه فرمایشی داشتین در مورد علائم خسارت یخبندان که من با توجه به سوالی که فرمودید اینجا ادامه بدم بگم که
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، اجازه میخوام که اتاق فرمان یه سری بزنیم برگردیم و پاسخهای شما رو در مورد علائم خسارت یخبندان در مرکبات بشنویم.
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. زنده باشید.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیوی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دار کشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می شود.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
دوستان و عزیزان 98 فرهیختگان و شنوندگان برنامه مجله رادیویی کشاورزی، در خدمت آقای دکتر یحیی تاجور، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری هستیم، در مورد مدیریت کاهش خسارت یخبندان در مرکبات صحبت می‌کنیم. تشکر می‌کنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و سپاسگزار خواهم شد از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید. قطعاً صحبت‌های آقای دکتر تاجور رو در مورد جایگاه و اهمیت کشت مرکبات در کشورمون، سابقه وقوع تنش یخبندان در کشور شنیدید و همکنون میخوام از دکتر خواهش بکنم که در مورد علائم خسارت یخبندان در مرکبات هم برامون صحبت داشته باشن. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. در مورد علائم خسارت یخبندان همونطور که خدمت شما عرض کردن، بسته به این داره که ما برف بیاد به تاج درخت بشینه یا نه، و اینکه بدون برف فقط تنزل شدید دما باشه و به اصطلاح باغداران یخبندان شبانه اتفاق بیفته، علائمش میتونه در واقع آبگردیدگی پشت برگ باشه در برگ، بعد تخریب کلروفیل یا اون سبزینگی گیاه برگ هست که باشه سفید شدن و بیرنگ شدن برگ هست، در بعضی موارد به دلیل مرگ باخت برگ اتفاق میفته و خروج آب خوش شدن برگ رو داریم، و در نهایت ممکنه ریزش برگ اتفاق بیفته. اینها علائمی هستش که در مورد بروز خسارت یخبندان در مرکبات دیده شده، هم در شرایط میدانی و هم در شرایط آزمایشگاهی هم در واقع به اثبات رسیده. اما در میوه ها ما هم شرایط و در واقع خسارت تلخی رو داریم که در بعضی از میوه ها این اتفاقات میفته، مثلا در پرتقال ها. بعد همونجوری که خدمت شما عرض کردم، این تنزل دما حتی اگه علائم خسارت هم نداشته باشه در دمای 0 درجه و پایین‌تر، به واسطه تخریب غده‌هایی که در پوست میوه قرار دارن، کاهش انبارداری رو داریم در میوه‌ها که بعضی سالا که ما دما تنزل داره میبینیم که پوسیدگی که میوه در انبارا افزایش پیدا میکنه و در مواقعی هم ریزش میوه میتونه باعث در واقع علائم خسارت باشه. اما در مورد شاخ‌ها اگه برف بشینه در استان شمالی، ما ممکنه شکستگی شاخه‌های قطور را هم داشته باشیم و باج درخت و خسارت رو داشته باشیم که اینها در منطقه شمال ثبت شده، این خسارت ها وجود داره. و نکته بعدی در مورد شاخهای کوچیک است که این شاخهای کوچیک هم ممکنه که دچار آسیب بشن، که معمولا شاخهای بزرگ که شکسته بشن در زمستان مشخصه و در مدیریت بعدی که خدمت شما عرض میکنم راهکارهای موردش رو میگم. و در مورد شاخهای کوچیک مواد بایستیم که بعد از اینکه یخبندان رفت و بهار سال بعد شد، میزان خشکیدگی مشخص بشه و مدیریت بشه.
بسیار.
اینها از موارد و علائمی بود که در تنش یخبندان ممکنه بروز کنه.
بسیار عالی. عزیزان شنونده و باغداران گرامی، در این لحظه میخوام به دو تا نکته مهم اشاره بکنم و از آقای دکتر خواهش کنم که به ما بگن بر اساس تجربیات و توصیه های تحقیقاتی که ما چطور بتونیم از خسارت یخبندان جلوگیری بکنیم، یکی چطور پیشگیری بکنیم، دو چطور مدیریت بکنیم، یعنی زمانی که میخواییم باغ رو احداث بکنیم به چه نکاتی باید توجه بکنیم که در آینده وقتی که محصول تو باغ احداث شد و محصول تولید شد مواجه با خسارت نشیم یا خسارات حد اقلی رو داشته باشیم، و دو اینکه اگر باغی رو احداث کردیم در اون زمان مواجه با یخبندان شدیم چیکار کنیم، چه اقدامات مدیریتی رو انجام بدیم تا با حداقل خسارت یا بدون داشتن خسارت به اصطلاح مدیریت باغمون رو سپری بکنیم. خب آقای دکتر بشنویم، در مرحله احداث باغ و در زمانی که باغ رو داریم و وقوع یخبندان حادث میشه.
عرضم به حضور شما در بحث مبارزه در واقع با یخبندان، ما یک راهکار پیشگیری داریم و یک راهکار عملیاتی در زمان نگهداری باغ داریم که باید انجام بدیم و بعد از اینکه یخبندان حادث میشن با چه کاری انجام بدیم رو در خدمت شما هستم. در زمان احداث باغ، یک فردی که حالا مثلا میخواد یه باغ رو احداث کنه و این پیش بینی هم داشته باشه که یخبندان به عنوان یک از شاخص‌های خطر از بین مرکبات هست، چه کارهایی رو باید انجام بده و دقت کنه، اول انتخاب مکان هست. این انتخاب مکان همون در واقع برنامه‌ریزی است که در الگوی کشت هم بیان شده و اینها توسط کارشناسان تدوین شده و ارائه شده. من اینجا به صورت خیلی خلاصه و کاربردی خدمت شما بگم، در انتخاب مکان باید ما جای انتخاب
آقای دکتر چون داره. فرصتمون کم هست، میخوام خواهش کنم که یه خورده‌ای به اصطلاح طبقه بندی شده تر مطلب رو بفرمایید.
در انتخاب مکان ما باید جایی که خسارت ریسک کمتر است این انتخاب انجام بدیم، که میتونیم از سوابق دادهای هواشناسی 20 تا 30 ساله منطقه وجود داره استفاده کنیم. اگه اطلاعات هواشناسی نبود میتونیم از اطلاعات افراد بومی که اونجا خاطره ذهنی دارن بپرسیم یخبندان وجود داره یا نه. این مکان است. در مورد رقم هم ما باید ارقامی رو انتخاب کنیم که این ارقام زودرس باشن و قبل از اینکه یخبندان در منطقه حادث بشه برداشت بشه محصولشون، که پژوهشگران در واقع در مورد معرفی ارقام به این موارد توجه داشته، کار کرده با معرفی ارقام داشته. نکته سوم ایجاد بادشکن هست برای سرمایه انتقالی، که این هم میتونه راهکاری باشه که جلوی انتقال سرمایه به باغ رو بگیره. نکته بعدی انتخاب نهال‌های سالم و استاندارد. هر چی نهال سالم و استاندارد باشه، مثل انسان سالم بودن باعث پایداری در برابر تنش میشه و اینم یکی از شاخص‌هاست. و نکته بعدی اصلاح خاک و کاشت اصولی از خاکهایی که سبک هستن با مواد آنی باید در واقع به اون خاصیت لومی که باید باشه میشن برسن و از سبکی آنها کم شد، اونایی که سنگین هستن سبکتر بشن. و کاشت اصولی یعنی رعایت چاله کاشت هست که حتما این کار انجام میشه که عرض طول و عمق مناسبی از این کار رعایت بشه. و نکته بعدی امکان تجهیزات باغداری حفاظتی و مدرن هست، که الان مثلا ایجاد در واقع پوشش هایی که برای باغ ایجاد میشه، هم سایبان ها و پوشش هایی که نیاز به ساختار اسکلت دارن و هم اونایی که به صورت کوچیک و به صورت کلیما برای نهار و یه جای دیگه استفاده میشن که اطلاعات بومیش هم هست، اینا از قبل باید پیش بینی میشه. و اگه بخواد دستگاه کلاری استفاده بشه، سیستم های برق و موارد هم باید رعایت بشه. اینها راهکارهایی است که در احداث باغ باید انجام شه.
بله.
اما اگه اجازه می‌فرمایید در مورد زمان نگهداری باغ هم من موارد رو خدمت شما عرض کنم.
آقای دکتر حالا چون عرض کردم فرصتمون با محدودیت مواجه هستیم، راجع به مدیریت در زمانی که باغ احداث شده بله می‌خوام بپردازیم.
بله. در زمانی که نگهداری میشه ما قبل از اینکه مثلا اعلام کردیم که احتمال یخبندان هست باید به تنه نهالای جوانمون یا درختی که هست فوم ببندیم یا پوشش بدیم. حتما باغمون رو در طول سال تغذیه مناسب بر اساس آزمایش خاک و برگ انجام بدیم که اینا مشکل نداشت باشن، آفات و بیماریشون کنترل بشه که درخت در حال و سالم باشه. از وقوع تنش‌های دیگه مثل قرقابی و خشکی و شوری هم اجتناب کنیم که درخت و باغمون آسیب نبینه که در برابر یخبندان حساسیتش بیشتر بشه. کنترل علف‌پرست حتما باید انجام بشه چون میتونه منبعی از باکتریایی باشه که اینا باعث تشکیل هسته یخ میشن. و عدم شخم زمین هستش که قبل از یخبندان ما زمینمون رو شخم نذاریم چون هوای سرد به ریشه نرسه و در واقع گرمای زمین برای ریشه حفظ بشه. اینها مواردی است که در زمان نگهداری باغ است. اما در زمانی که یخبندان حادث میشه من بعضی موقع میبینم که یه سری توصیه‌های ممکنه بعضی از افراد انجام بدن. در زمان وقوع یخبندان هیچ گونه تغذیه تأثیری نداره، دیگه تغذیه باید از قبل شده باشه. فقط ما در اون زمان اگه میخوایم از دود این استفاده کنیم باید از دود سفید استفاده کنیم که باغمون رو یک پوششی از دود ایجاد کنه که گرمای برگشتی شب به دام بیفته و 2-3 درجه باغ دماش بالاتر از محیط باشه و خفاظ یخبندان اتفاق نیفته. فقط نکته بعد از یخبندان است که اگه شما اجازه میکنید به وقت هست من در خدمت شما باشم. چند نکته ساده است
در حد یک دقیقه آقای دکتر.
در خدمت شما هستم. بعد از تنش یخبندان حادث شد ما اول هرس شاخهایی که شکسته شدن اونا که غطور هستن رو زمستان برش میدیم، بعد محلشون با چسب پیوند میپوشونیم که اینا در واقع آسیب نبینن. برسر شاخهای کوچیک و تازه رو باید بایدیم بعد از بهار وقتی که اینا خشکیگیشون مشخص شد بعدا هرس کنیم. حتما در هرس ما ضدعفونی قیچی رو رعایت کنیم که بیماری ها درخت درخت دیگه انتقال پیدا نکنه. و نکته آخر میزان تغذیه و کنترل آفات هم چه سموم و چه کود بر اساس میزان کاهش حجم تاش و خطراتی که به درخت وارد شده کمتر بکنیم تا از ایجاد شوک و اووردوز شدن کود هم جلوگیری کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر تاجور از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. ضمن سپاس باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. به سلامت.
عزیزان شنونده با شما هم خدافظی میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت باشید و دستان پرتوان خداوند نگهدارتون باشه. خدا حافظ. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن. سوالهای خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتون.
شانس دارم به پایانی
از نزدیک ببینیم
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.